رادیو گفتگو هستید.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند.
بفرمایید که سوال تشریحتون از کدوم پاکت عمومی، خانواده، بین الملل، جزا، آیین دادگستری؟
دقیقاً سوال پاسخش عکس
گروه هست. محترم داور از مرحله دوم 5 امتیاز.
سراغ گروه‌های شرکت کننده 3 تا گروه داریم.
گزینه درست رو انتخاب کردن و با این توضیح که شنوندگان محترم باید بین مفاهیمی مثل حضانت
گروه محترم جویای عدالت
قاعده فقهی در
خیر متأسف
قاضی شریعت پناهی
بود. آفرین آفرین تشویقشون کنید.
اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی عدلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حق و عدل و داد در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم با قسمت دیگر از مسابقه حقوقی عدلیه. مسابقه حقوقی عدلیه اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی رو پنجشنبه ها و جمعه ها در همین ساعت از رادیو گفتگو روی موج FM 103.5 مگاهرتز میشنوید، ضمن اینکه میتونید این مسابقه رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن های همراه خودتون هم دنبال کنید. و البته مثل همه برنامه های رادیو گفتگو نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون در این مورد رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید.
مسابقه عدلیه قدمی در راستای آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم حقوقی و کارکردهای آن در جامعه.
با شما هستیم در مسابقه حقوقی عدلیه و قبل از هر چیز خوش آمد میگیم به داوران عزیز مسابقه و از این بزرگواران خواهش میکنیم تا خودشون رو معرفی کنن. در خدمتون هستم.
با سلام و احترام خدمت شما و شرکت کنندگان محترم و شنوندگان عزیز، بنده مهران خوش‌سلوک هستم، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌ی دادگستری. در خدمت.
متشکرم جناب آقای دکتر. ما هم خیلی خرسندیم که شما رو در جمع خودمون داریم. در خدمت داور دوممون هستیم.
با سلام و احترام خدمت مخاطبین محترم، شرکت کننده های عزیز و جناب آقای دکتر منوری. محمد مرادی هستم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. ان شاءالله که همه در سلامت و تندرستی باشن. امیدوارم که این مسابقه مورد توجه شنونده ها قرار بگیره ان شاءالله.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. ما هم خدا رو شاکریم و میریم به سراغ معرفی شرکت کنندگان در این قسمت از مسابقه حقوقی عدلیه.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه، با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق، ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوط در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir.
مثل همه قسمت‌های مسابقه با 3 گروه شرکت کننده در خدمت شما هستیم. گروه اول هم نام و نام خانوادگی خودشون رو میگن و هم اسم گروهشون رو.
به نام خدا. گروه دادگر، بنده حسین رحمتی هستم از دانشگاه شهر قدس رشته حقوق.
ممنون. و شرکت کننده دوم این گروه.
به نام خدا. یاسین عبدالی هستم، دانشجوی رشته حقوق از گروه دادگر.
خیلی متشکر. پس گروه اول با نام دادگر ثبت شد و برای معرفی با عرض سلام و ادب میریم سراغ گروه دوم.
با سلام، وحید جعفری هستم، گروه دادطلب، دانشجو حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
و شرکت کننده دیگر این گروه که بلندتر خودشون رو معرفی خواهند کرد.
با درود بر دکتر عزیز و داوران عزیز و خدمت شنوندگان گل، بنده علی دهخانی هستم از گروه دادطلب که هستیم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. پس گروه دوم رو نامش رو دادطلب ذخیره میکنیم و میریم به سراغ معرفی گروه سوم. سلام خدمت شما، خودتون رو معرفی کنیم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، ارمیا علی محمدی هستم از گروه عدل و حق، در خدمت شما هستیم.
و شرکت کننده دوم این گروه؟
به نام خدا، عرض سلام و احترام، نعیمه ایمانی هستم، دانشجوی حقوق.
من یک نکته ای رو بگم، فکر میکنم که ما در گروه سوم بین دو شرکت کننده یک نسبت خانوادگی هم داریم. نسبتتون با هم چیه؟
مادر و فرزند هستیم.
خدا انشاءالله هر دو رو حفظ کنه. یک مسابقه حقوقی که یکی از گروه ها یک خانواده حقوقی در اون هستن. من یه سوال بپرسم قبل از شروع برنامه، خانم شغل همسرتون چیه؟
ایشون وکیل هستن.
یک تیم حقوقی، یک خانواده حقوقی، یک مسابقه حقوقی. در خدمت شما هستیم با مسابقه حقوقی عدلیه، نخستین مسابقه حقوقی در رسانه ملی.
به نام خدا. سلام، به بخش پیامکی مسابقه عدلیه خوش آمدید. بر اساس اصل 110 قانون اساسی، کدام یکی از موارد جزء وظایف و اختیارات رهبری است؟ 1. فرمان همه پرسی و نصب فقهای شورای نگهبان. 2. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 3. اداره امور برنامه و بودجه کشور. 4. گزینه 1 و 2 صحیح است. لطفاً گزینه مورد نظر را به شماره 30,035 پیامک نمایید.
مرحله اول، پرسش‌های سرعتی.
خب با مرحله اول این قسمت از مسابقه حقوقی عدلیه در خدمت شما هستیم. باید توضیح بدم خدمتتون که در مرحله اول 10 تا سوال رو ما به صورت سرعتی از شما خواهیم پرسید. مقصودم از این که سرعتی هست این سوالا اینه که بعد از این که من سوال رو به صورت کامل خوندم و گزینه ها رو بیان کردم، هر گروهی که زودتر زنگ بزنه میتونه پاسخ سوال رو ارائه بده که اگر درست بود پاسخش 5 امتیاز میگیره و اگر غلط بود اون امتیاز از بین رفته. بنابراین شرط ما با شما این شد که لطف میکنید تا پایان قرائت سوال صبر میکنید و اگر تا پایان قرائت سوال صبر نکردید، اون وقت من شانس پاسخ به اون سوال رو از شما خواهم گرفت. خودتون رو تشویق بفرمایید، آغاز میکنیم مرحله اول مسابقه عدلیه امروز رو. دست ها بر روی زنگ. سوال اول: کارمند یک اداره دولتی پس از 10 سال خدمت خود را بازخرید نموده است، وضعیت ایشان برای استخدام مجدد چگونه است؟ گزینه 1: منعی برای استخدام مجدد در ادارات دولتی ندارد. گزینه 2: قابل استخدام مجدد در ادارات دولتی نیست. و گزینه 3: امکان استخدام مجدد با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی وجود دارد. خب گروه 3، گروه عدل و حق، پاسخ شما رو میشنویم.
گزینه 3.
گزینه 3 رو انتخاب کردید، یعنی امکان استخدام مجدد با مجوز سازمان امور اداری استخدامی وجود دارد، که گزینه صحیح نیست و امتیاز این سوال رو از دست میدید. داوران محترم در خدمت شما هستیم.
اصولا پس از اینکه مستخدم یا یک کارمندی خودش رو بازخرید میکنه، امکان ورود مجدد به اون اداره دولتی براش فراهم نیست.
متشکرم جناب آقای مرادی عزیز. سراغ سوال دوم و دست‌ها بر روی زنگ. مسئولیت نماینده یک شهرستان از استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی به چه میزان است؟ 1. محدود به استان اردبیل. 2. محدود به شهرستان حوزه انتخابیه. 3. هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است. گروه 2، گروه دادطلب.
گزینه 3.
گزینه 3، یعنی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است، پاسخ شما درسته و شما 5 امتیاز رو دریافت میکنید. داوران محترم،
نص اصل 84 قانون اساسی دقیقا به همین موضوع اشاره داره که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است. بسیار عالی.
آقای دکتر خوش‌سلوک عزیز، از شما هم متشکرم. سپاس. و سراغ سوال سوم میریم، با اعلام آمادگی برای شما، برای اینکه آماده زنگ زدن باشید. مالیات بر درآمد فعالیت‌های ناشی از دامداری، دامپروری و پرورش ماهی چگونه محاسبه می‌شود؟ گزینه 1 20%، گزینه 2 معاف از مالیات هستند و گزینه 3 10%. باز هم گروه 2 گروه دادطلب
معاف از مالیات هستند.
پاسخ درست دادید، 5 امتیاز دیگه به حساب خودتون واریز کردید و داوران محترم در خدمت شما هستیم.
درود بر گروه دادطلب. مطابق ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و پرورش مربوط به زنبور عسل از پرداخت مالیات معاف هستند.
البته باید توضیح داد که بسیاری از مشاغل مرتبط با این حوزه، مثلا مثل بسته‌بندی و غیره و غیره، معاف از مالیات نیستن و فعالیت‌هایی که اصطلاحاً صرف این فعالیت‌ها باشن معاف از مالیات هستن. متشکرم از توضیح داور محترم جناب آقای مرادی و میریم به سراغ سوال بعد و گروه‌های محترم آماده باشن. تا حالا فقط گروه دوم تونستن کسب امتیاز کنند. آقای صمدی آپارتمانی را از آقای محبی به مدت 2 سال اجاره کرده. آیا مستأجر میتونه این آپارتمان را به دیگری اجاره بده؟ گزینه 1 بله مطلقاً میتواند. گزینه 2 خیر نمیتواند، حق اجاره ندارد. گزینه 3 میتواند اجاره دهد مگر در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. گروه 2 جواب بدن.
میتونه اجاره بده در صورتی که تو عقد اجاره مشخص شده باشه که اجازه نداره.
کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟
گزینه 3 بود فکر کنم.
گزینه 3 بود. البته وقتی که اومدید تکرار کنید کامل نگفتید. در خدمت داوران محترم هستیم و امتیاز رو به شما خواهیم داد.
با توجه به ماده 474 قانون مدنی، مستأجر میتونه این مستأجر، یعنی محلی رو که اجاره کرده، به دیگری اجاره بده مگر اینکه خلاف این موضوع در عقد اجاره شرط شده باشه، یعنی شرط شده باشه که اجازه اجاره دادن اون عین مستأجر رو به شخص دیگر نداره.
متشکرم. مثلا این اصطلاحی که می‌نویسن حق اجاره به غیر را ندارد در قراردادهای اجاره، معمولا اشاره به همین نکته داره. متشکرم از جناب آقای دکتر. و گروه دوم پیشتازه در این مرحله. گروه 1 و 3 یک مقدار بجنبید دست ها روی زنگ، تا پایان خواندن گزینه ها هم صبر میکنید. کارفرمایی در کارگاه تولیدی خود از اتباع بیگانه که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به عنوان کارگر استفاده می نماید. کارفرما دارای چه نوع مسئولیتی است؟ 1 مسئولیت کیفری جرم، 2 صرفا مسئولیت مدنی، 3 مسئولیتی ندارد. گروه 3 گروه حق و عدل،
گزینه 1.
ممنونم پاسخ صحیح دادید و اولین امتیاز این مسابقه رو دشت میکنید. در خدمت داوران محترم هستیم.
باید اشاره بکنم که قانونگذار در قانون کار در راستای حمایت از کارگران محترم و زحمتکش ایرانی اقدام به جرم‌انگاری موضوع کرده. ماده 181 که قانون کار در راستای همین موضوع اشاره میکنه که اگر اتباع بیگانه چه فاقد کار باشن یا اگر پروانه کار یا پروانه اقامت دارن اما اعتبارش تمام شده، مشمول این ماده میشه و بایستی که در واقع مسئولیت کیفریش رو بپذیرن.
خیلی متشکرم. من یه توضیح به ذهنم رسید، بد نیست این رو بگیم. حالا فرض کنیم کارفرمایی از یک کارگری که اتباع بیگانه است و فاقد پروانه کاره استفاده کرده، آیا این به این معناست که اون کارگر اتباع کشور خارجی فاقد هر گونه حقیه؟ خیر، به این معنا نیست و اون فرد طبیعتاً میتونه بابت کاری که کرده اجرت المثل کاری رو که انجام داده رو دریافت کنه و از این بابت به مراجع قانونی مراجعه کنه. اما اون فرد دیگه تحت حمایت‌های قانون کار قرار نمیگیره و کارفرماش همونطوری که گفتن مرتکب عمل مجرمانه شده. و سوال بعد، شخصی از یک پایگاه اینترنتی یک آلبوم موسیقی را به صورت قانونی و پس از برداخت بهای آن بارگیری می‌نماید. بعد از چند روز محتوای دانلود شده را در ازای مبلغی کمتر از قیمت واقعی اثر در اختیار سایر افراد می‌گذارد. این عمل طبق قانون 1 فاقد وصف کیفری است، 2 صرفاً مسئولیت مدنی برای جبران خسارت دارد، 3 جرم است و مجازات دارد. گروه 3 گروه عدل و حق پاسخ میدن.
گزینه 3.
بله متشکرم. 5 امتیاز دیگر رو هم دشت کردید و میریم به سراغ هیئت داوران.
با پاسخ عزیزانمون در گروه سه کاملا صحیح بودش و باید مستحضر باشید خرید این اثر، خرید این آلبوم با توجه به پرداخت ثمن و مبلغش هیچ عمل خلافی نیست، اما فروش اون بدون رضایت صاحب حق براش جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده و مستند قانونم ماده 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی است. بله ممنون از پاسختون.
ممنونم آقای دکتر. این نکته رو اضافه کنم پیرو فرمایشات آقای دکتر که صرفاً با انگیزه فروش در واقع این جرم واقع میشه و اگر که انگیزه فروش نباشه اینجا جرمی واقع نشده و مردم از این بابت نترسن که اگر که حالا یک آهنگی در حالا یک فضای مجازی یا در یک گروه خانوادگی پخش شد این الان عمل مجرمانه است. این باید به قصد فروش باشه.
بله البته این در مورد مسئولیت کیفریش هست. ما غیر از مسئولیت کیفری که طبیعتاً طبق فرض سوال در موارد فروش فقط پیش میاد یک مسئولیت اخلاقی هم داریم. اگر اثری به صورت قانونی قابل عرضه است و میشه ازش استفاده کرد بهتره که حق و حقوق صاحبان حقوق معنوی ناشی از اون اثر رو پرداخت کنیم، این آثار رو بابتش هزینه‌اش رو بدیم، هم به حفظ اخلاق حسنه تو زندگی خودمون کمک کردیم و هم به اشاعه فرهنگ و هنر واقعی تو کشورمون. و سوال بعدی، 4 سوال دیگه باقی مونده، در این 4 سوال میتونید سرنوشت این مرحله رو تغییر بدید. در جریان رسیدگی به اتهامات آقای بهرامی مبنی بر ارتکاب جرائم گمرکی و مالیاتی هر کدام به ارزش 2 میلیارد تومان حکم محکومیت قطعی صادر میشود، تکلیف قاضی در خصوص دستور انتشار حکم محکومیت آقای بهرامی چیست؟ 1. قاضی اختیار دارد، مکلف به دستور انتشار نیست. 2. قاضی مکلف به دستور انتشار است. 3. مبلغ محکومیت برای انتشار کافی نیست. باز هم گروه 2 گروه داد طلب لااقل در زنگ زدن خیلی سریعتر از بقیه گروه ها عمل میکنن. پاسختون رو میشنویم.
گزینه 2
یعنی قاضی مکلف به دستور انتشار است. این پاسخ درسته و شما 5 امتیاز دیگر هم دریافت میکنید و هیئت محترم داوران.
مطابق ماده 36 قانون مجازات و تبصره‌ای که در این ماده وجود داره و یک سری مصادیقی در ذیل این تبصره مورد اشاره قرار گرفته و جرایمی که ذیل این تبصره بهش اشاره شده، قاضی و دادگاه رو مکلف کرده که با توجه به اینکه مبلغش بیشتر از 1 میلیارد تومان باشه باید اون پرونده منتشر بشه در رسانه‌ها. و اینجا هم با توجه به اینکه مطابق بند ه و بند دال تبصره ماده 36 بحث جرم گمرکی و مالیاتی که بیشتر از 100 میلیون تومان باشه مورد اشاره قرار گرفته، قاضی مکلف به انتشار این پرونده هست.
متشکرم. سوال بعد، 1. فرانسوی مقیم ایران از لحاظ حقوق مربوط به ارث تابع کدام قانون است؟ 1. تابع قانون محل وقوع مال. 2. تابع قانون ایران. 3. قانون دولت فرانسه. گروه 3.
گزینه 3.
پاسختون درسته. 5 امتیاز دیگه دریافت میکنید. در رقابت با گروه دوم هستید و تحلیل پاسخ را از جناب آقای دکتر خوش‌سلوک می‌شنویم.
پاسخ صحیح رو عزیزانم فرمایش کردن. با تصریح ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از لحاظ احوال شخصی، اهلیت و ارث تابع دولت خودشون هستن و با توجه به اینکه مد سوالمون این بود که این شخص فرانسوی در ایران میخواد ارثش تقسیم بشه، بله این شخص فرانسوی هم تابع قوانین دولت فرانسه است. صحیح.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. 2 سوال دیگه مونده. سوال ما قبل آخر، آیا فرد میتواند در مورد شکایتی که کرده و رأی قطعی نسبت به آن مبنی بر براءت طرف شکایت صادر شده است مجدداً طرح شکایت نماید؟ 1. خیر. 2. بله. 3. بله مشروط به مراجعه به دیوان عدالت اداری. بالاخره در خدمت گروه 1 هستیم و صداشون رو میشنویم.
گزینه 3.
و بالاخره یک پاسخ غلط از اونها میشنویم و جواب درست رو از اونها نشنیدیم. در خدمت داوران محترم هستیم برای اینکه ببینیم چرا پاسخشون غلط بود.
با توجه به اینکه حالا در چه در امور حقوقی چه در امور کیفری ما رأی صادر شده و اون رأی قطعی هم شده، امکان به اصطلاح شکایت یا دادخواست مجدد در این خصوص نیست. مثلا اگر در بحث حقوقی باشه، با توجه به بند 6 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، این موضوع شامل اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مخدوم است و طرح مجدد مثلا اون دادخواست وجود خارجی نخواهد داشت.
در امور کیفری هم
همچنین. بله،
متشکرم. پس یک اصطلاح دیگر رو هم امروز باهاش آشنا شدیم، اعتبار امر مخدومه یا اعتبار امر قضاوت شده. و سوال آخر مرحله 1، شخص الف زمینی را به منظور زراعت به شخص ب اجاره میدهد. پیش از تسلیم زمین مزرعه دچار آتش سوزی شده و امکان بهره برداری و انتفاع از زمین غیر ممکن می شود. وضعیت عقد اجاره چگونه است؟ گزینه 1، عقد صحیح است. گزینه 2، مجر موظف است امکان بهره برداری از زمین را فراهم کند. گزینه 3، عقد اجاره باطل است. و باز هم گروه 2،
گزینه 3،
یعنی عقد اجاره باطل است. 5 امتیاز دیگه و شما این مرحله رو و امتیاز این سوال از آن خودتون کردید. گروه 2، هیئت محترم داوران
احسن به این گروه موفق شدن که پاسخ صحیح رو اشاره بکنن. بر اساس مواد 471 و 481 قانون مدنی، اگر که مال موضوع اجاره امکان انتفاع یا همون بهره برداری ازش وجود نداشته باشه، طبیعتاً اون عقد اجاره باطله و دیگه اثر حقوقی نداره. و در فرض سوال هم خب طبعاً اشاره به آتش سوزی شده و آتش سوزی هم موضوع زراعت رو از بین برده و چون موضوع زراعت در قرارداد اجاره شرط بوده، بنابراین عقد اجاره باطله.
خیلی متشکرم از شما. اما وضعیت امتیازات رو بررسی کنیم. گروه 1، گروه دادگر تا الان موفق به کسب 0 امتیاز شدند و گروه 2، گروه دادطلب موفق به کسب 25 امتیاز با 5 سوال صحیح و گروه 3، گروه عدل و حق با 3 سوال صحیح، یعنی در واقع 3 پاسخ صحیح، موفق به کسب 15 امتیاز شدند. پس برنده مسابقه در مرحله اول فعلا گروه 2، گروه دادطلب هست که تشویقشون میکنیم.
به بخش پیامکی مسابقه عدلیه خوش آمدید. بر اساس اصل 110 قانون اساسی، کدام یکی از موارد جزء وظایف و اختیارات رهبری است؟ 1. فرمان همه پرسی و نصب فقهای شورای نگهبان. 2. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 3. اداره امور برنامه و بودجه کشور. 4. گزینه 1 و 2 صحیح است. لطفاً گزینه مورد نظر را به شماره 301035 پیامک نمایید.
با مسابقه حقوقی عدلیه، نخستین مسابقه حقوقی رسانه ملی در خدمت شما هستیم. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید و اگر نقطه نظری داشتید و خواستید اون رو با ما در میون بگذارید، سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی شما خواهند بود.
مرحله دوم، پرسش های طبقه بندی شده.
مرحله دوم مسابقه حقوقی عدلیه رو آغاز می کنیم، در حالی که در مرحله اول گروه دادطلب، گروه دوم ما، با کسب 25 امتیاز صدر جدول رو از آن خودشون کردند و حالا این امکان رو خواهند داشت که از بین پاکت های سوال موجود یک پاکت رو انتخاب کنند. من ازشون خواهم پرسید، پاکت رو انتخاب میکنند و به یک سوال تستی و یک سوال تشریحی پاسخ خواهند داد و بعد از اون گروه های بعدی به ترتیب امتیاز گزینه هاشون طبیعتاً کمتر خواهد شد. خب گروه محترم دادطلب، به من بگید که از میان پاکت های حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق خانواده و آیین دادرسی کدام رو انتخاب میکنی؟
حقوق عمومی.
حقوق عمومی رو انتخاب کردم. سوال اول، سوال چند گزینه است. اینجا دیگه رقابتی از حیث زنگ زدن و زمان ندارید. میتونید چند ثانیه تحمل کنید، پاسخ درست رو انتخاب کنید. با پاسخ به این سوال 5 امتیاز و اگر سوال تشریحی رو جواب بدید 15 امتیاز دیگه و کل امتیاز این مرحله 20 امتیاز رو میتونید دریافت کنید.
فدای دکتر، نکته که بعد اشاره بکنم در مرحله طبقه بندی شده یا پاکت هایی که وجود داره، شرکت کنند محترم 5 ثانیه فرصت دارن که به اون گزینه یا پاسخ مورد نظر اشاره بکنن تو مرحله تستی یا چند گزینش. حالا تو تشریح مقدار زمان بیشترن داده خواهد شد.
متشکر از توضیح جناب آقای مرادی داور محترم. اگر شخصی از مصوبه شورای اسلامی شهر شکایت داشته باشد، برای ابطال آن به کدام مرجع باید مراجعه کند؟ 1. دیوان عدالت اداری. 2. دادگاه‌های عمومی دادگستری. و 3. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
گزینه آخر،
یعنی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری. پاسخ غلط رو دادید و این 5 امتیاز رو از دست دادید. پاسخ درست گزینه 1 یعنی دیوان عدالت اداری است و داوران محترم توضیح خواهند داد که چرا.
بله، متاسفانه گروه محترم داد طلب نتونستن پاسخ درست رو اشاره بکنن. مطابق مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم خواهی در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر دیوان عدالت اداری است.
خیلی متشکرم. 15 امتیاز از این مرحله در سوال دوم نهفته است. دقت کنید، این سوال پاسخش تشریحی است. تفاوت میان اخراج کارمند و انفصال دائم وی در چیست؟
اخراج کارمند و انفصالش در اینه که تو اخراج احتمالاً به این صورت بوده که یک مسئله‌ای به وجود اومده اخراجش کردن، ولی تو انفصال،
یعنی فکر میکنی تفاوتش در عمل ارتکابی توسط کارمنده، درسته؟
بله.
خب پاسخ صحیح رو از داوران محترم از جناب دکتر خوش‌سلوک می‌شنوید.
خب پاسخ عزیزان صحیح نبود. منظور ما از اخراج، اخراج فقط از اداره دولتی است که فرد در اون اداره مشغول به کار بوده، اما زمانی که از انفصال دائم برای کارمندی استفاده میشه، انفصال او از همه ادارات دولتی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
متشکرم. در واقع این به این معناست که انفصال مجازات سخت‌تر و سنگین‌تری از اخراجه. این رو در نظر داشته باشید. از این مرحله گروه پیشتاز ما هیچ امتیازی دریافت نکرد و میریم به سراغ گروه سوم، گروه خانواده حقوقی، گروه عدل و حق، که تا الان 15 امتیاز به دست آوردن و میتونن در این مرحله از بقیه رقباشون سبقت بگیرن. حقوق خصوصی رو انتخاب میکنید، حقوق جزا رو، آیین دادرسی رو یا حقوق خانواده رو؟
خانواده.
بسیار خوب. پاکت حقوق خانواده برای خانواده حقوقی. در صورت برهم خوردن وصلت، نامزدها از چه کسانی میتوانند هدایایی را که برای وصلت داده بودند مطالبه نمایند؟ گزینه 1، فقط هدایایی که به طرف دیگر دادند. گزینه 2، هدایایی که به طرف دیگر و پدر و مادر وی بابت وصلت منظور دادند. گزینه 3، هیچ کدام از هدایا قابل عدت نیست. پاسختون رو میشنویم.
گزینه 2
کاملا درسته و شما 5 امتیاز میگیرید بعد از شنیدن توضیحات داوران محترم.
خب اگر نامزدها متاسفانه با چنین مسئله مواجه شدن، باید بدونن که مطابق ماده 1037 قانون مدنی، هدایایی که به طرف دیگر و پدر و مادرشون بابت وصلت منظور داده شده، امکان مطالبهش وجود داره. وصلت منظور یعنی جهت اون هدیه به دلیل همین نامزدی و اون در واقع وصلتی هست که قراره که این پیمان بین این آقا و خانم منعقد بشه، اونا قابل مطالبه است.
تشخیص اینم با دادگاهه که این به منظور بوده یا نبوده؟
بله بله.
متشکرم. من گاهی وقتا خودم رو از لباس یک حقوق‌خوانده در واقع بیرون میبینم و خودم هم برام سوال پیش میاد و میپرسم. سوال تشریحی رو گوش بدید. با گرفتن 15 امتیاز دیگه میتونید از رقباتون پیشی بگیرید. رامین و آرزو زوجین نکاح دائم هستند. آرزو پیش از ازدواج در یک شرکت خصوصی به عنوان حسابدار مشغول به کار بوده است. پس از حدود 3 ماه از زندگی مشترک، رامین بدون هیچ دلیلی مانع کار کردن همسر خود در آن شرکت می شود. آیا رامین چنین حقی دارد؟ چرا؟
در صورتی که توافقات اولیه عقد برای اینکه ایشون شاغل باشن، یعنی بین زوج اتفاق افتاده باشه، حق ندارن. البته در دو صورت فکر نمی کنم حق ندارن.
شما پاسخ نهاییتون چیست؟ آیا رامین چنین حقی دارد؟
خیر.
و توضیحتون هم همین بود که گفتی منوط به توافق طرفینه. جناب آقای دکتر در خدمت
خب از با اجازهتون، از باب اینکه رامین حق نداره زوجه رو از این شغل منع کنه، پاسخشون صحیح بود، اما از نظر استناد قانونی خیر. ما مستندا در ماده 1117 قانون مدنی داریم، چنانچه شغل زوجه منافی مصالح خانواده یا حیثیت زوج یا حیثیت خود زوج باشد، زوج میتواند از طریق دادگاه همسرش رو، زوجه رو، از انجام و اشتغال به اون به اصطلاح شغل منع کنه. و حالا پاسخی که دادن برمیگشته به مثلا شرایط ضمن عقد موضوع 1119 قانون مدنی، که چون ما تصریح ماده 1117 قانون مدنی رو داریم به اون ماده دوم نمیتونیم استناد کنیم.
متشکرم از پاسخ دقیقتون. نه در این مسابقه و نه در هیچ سوال حقوقی دیگه‌ای سعی کنیم حتی اگر به عنوان یکی که میخواد یه روز کار حقوقی بکنه فرض سوال رو تغییر ندیم. این باعث میشه که پاسخ درستری هم به موکلمون، به کسی که به ما مراجعه کرده، به کسی که از ما مشاوره میخواد بدیم، و هم پاسخ دقیقتری رو به استادمون که از ما سوالی میپرسه یا مجری برنامه اگر از ما سوالی میپرسه. خب شما از این مرحله آقای دکتر اگر موافق باشید
به نظر من 10 امتیاز بله
10 امتیاز رو براشون در نظر میگیریم، یعنی مجموعاً از این مرحله 15 امتیاز و بالاخره گروه دادگر